消费。بسیار علی، گفتیم آقای میر اول برنامه من گفتم که الکس نوری و استراماچونی و نامجو مطلق اینا هی میرم میان، گفتم نامجو مطلق کنسل شد.
بله الکس
الکس داش می اومد، الکس بس که کاری براش پیش اومده دوباره آقای نامجو مطلق دیگه رسمی شدن و به عنوان سرمربی احتمالا موقت استقلال تهران میرن دوحه که ایشالله ستاره سوم به ارمغان بیارن برای ما.
ای دلقا.
ببینم چی کار میکنه. یحیی هم بس که استفاده داد.
ای دلقا.
ای دلقا. شما کدوم وری؟
بفهم.
ای دل قافل. ای دل قافل. خب 3094 فراموش نکنید، ما الان میخوایم گفتگومون رو شروع کنیم با آقای ربیعی عزیز، سخنگوی محترم دولت. دقایق دیگه قراره که تماس بگیرن با دوستانمون در پشت صحنه. خانم نقی‌زاده واقعا زحمت کشیدن آقای امیر برای این تماس تلفنی، حال منتظریم که خود آقای ربیعی تماس بگیرن. اگه سوالی دارید از سخنگوی محترم دولت 3094 بفرستید، کما که اون سوالمون هم هنوز پابرجاست دیگه. ماشینتون رو چند خریدید، چند میخرن الان ازتون؟
نماس میزنم.
دلبند و دلخواهی چه شیرین سخنی.
سلام ارادت، شب بخیر عرض میکنم به تو مصطفی عزیز و همه شنوندهای درجه که برنامه.
نمی کنم باور که مهمان منی.
ماسک 150 3 تومن تا 50 تا 150 تومن من خریدم. 50 تا 3 تومن از اصلا این کاغذی ها 150 تومن.
پیروانی مربی هایی مثل شما سلطان کشف استعداد بودی، اما همین شماها رو همیشه با یک برچسبی در واقع روندن، گفتن آقا این مربی ها کار آکادمیک نکردن، کار آکادمیک بلد نیستن. این ماجراش از چه قراره بالاخره؟
والا به شیطون گفتن تو زشت نیستی چرا قدرش میکشنت، گو قلم دست دشمنه. تو دلش مخواد بندیش
روی صحن زندگی.
در این لحظه از برنامه میخوام گفتگوم رو شروع کنم با آقای دکتر ربیعی عزیز، سخنگوی محترم دولت. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر باشه، همه شنوندگان عزیز شما شبشون بخیر باشه، انشالله که شب خوب، روزهای آینده خوبی همه ایرانی ها و شما داشته باشه.
قربونتون برم. آقای ربیعی صداتون خسته است یا خدا نکرده اتفاقی افتاده؟
نه این بعد از این ابتلا به کرونا شنیده بودم که آثارش میمونه، یه ذره خسته میشم یا حرف میزنم دیگه نفس کم میارم و صدام هم اینجوری میشه، خش بردی داره صدام یه خورده
عزیز، این انشالله که
یا حرف میزنم. الان تازه رسیدم خونه همی الان رو باز کردم شما زنگ زدید.
بزرگواریم، باعث افتخاره که در این ساعت داریم با شما گفتگو کنیم. خسته کارم نباشید.
و
چشتون زدن آقا، اون اول که با آقای حریچی وایستاده بودید گفتن شما کرونا گرفتید، الحمدلله رب العالمین کرونا نگرفتید، انقدر گفتن آقای ربیعی کرونا گرفت کرونا گرفت که بالاخره گرفتیم. پس
آره واهان آقای رحمانی وزیر وقت سمتم کنار ما بود، اونم گرفت، ما گرفت ولی نگرفتیم. به هر حال این قاعده ای نداره که فکر کنید با این نزدیکی ها باشه، من خیلی مراقبت می‌کردم به هر حال.
بله
ولی به هر حال دیگه قسمت اون بود که بعدم بگیریم و خدا رحم کرد. به هر حال
آقای ربیعی میخوام برای اولین بار تجربتون رو از کرونا با ما به اشتراک بذارید، از حال و احوالتون که الان که میگید خدا رحم کرد، یعنی احتمالاً یک روزها و شبهای سختی رو گذروندید. بگید که مردم بدونن که کرونا ویروسیه که برای مسئولین هم خطرناکه، اینجوری نیست که مثلا هر کی بگیره از مسئولین در امانه.
حالا این کرونا شاید اول این چیزی باشه که یادداشت نوشته زمینه و این صفات رو برای کار ما رو کار رو شد من بودم، گفتم کرونا بی طبقه است، طبقه نمیشناسه، پول داره فقیر نمیشناسه و بی عاطفه هم هست و این که بچه از بزرگی پدر خونت مادر خونت بالاخره این ویروس بی رحمه بی طبقه بی عاطفه عمل میکنه و فرق نمیکنه هر کسی که یا کسی دیگه این مراد نکنه امکان داره بگیره یا خودش مراد نکنه امکان داره بگیره.
بله.
من چون ریم درگیر شده بود و برای خب دیگر روزای سختی بود.
چند درصد ریم درگیر شده بود؟
من ریه چپم 30% درگیر شده بود. ریه راستم هم همین حدود بود تقریبا. ولی خب به موقع خوردم، شاید حالا یا دیر یا زود نمیدونم، ولی اگر بیشتر میشد خدا رو شکر ونتیلاتوری نشدم.
اوه اوه اون چه دیگه خیلی فاجعه است.
بله ونتیلاتوری نشدم. ولی به هر حال الان بیشتر روی اکسیژن و اینا کار شد و
الحمد.
خیلی داروی خاصی هم نگرفتیم، ولی به هر حال باید مراقبت بکنی و
بله بابا.
یه خوردم آثار روانی و اجتماعی کرونا هم هنوز نه جامعه شناسی ما نه روان شناسی ما خیلی واردش نشدیم. آثار اقتصادیش رو محاسبه کردیم، آثارش بر سلامت رو محاسبه کردیم، چه رو مرگ و میر چه رو هزینه های سلامت. ولی به نظر من آثار دراز مدتش رو مسائل اجتماعی، نگرانی هایی که برای افراد ایجاد کرده، اینا یه آثار دراز مدت داره که من فکر میکنم نه ایران بلکه تو همه جامعه ما، حالا ما به خصوص کشورمون که مردم خود به سختی و گاهی تلخی زندگی میکنن، این خب آثار تقریبا مضاعف هست. خصوص تو تنهایی آدم اذیت میکنه دیگه، شما قرنطینه بشین تنها باشی
سخته. آقای ربی حالا صادقانه دیگه منم جای پسر شما دیگه، واقعا درمان عجیب غریبیش کردن شما رو، مثلا خونه براتون یا مثلا همون داروهایی رو دادن که به مردم عادی میدن.
من شاید قرص ویژه‌ای که خوردم، قرص من الان اسم علمیشو یادم رمیدن که برای اصطلاح افزایش محاقات مقابلتن بعدن در مقابل بیماری مثل ایدز رو اینا مصرف میکنن. فکر میکنم کترول، حالا دقیقا اسم علمیش باور کنید الان فراموش کردم.
بله
من نه همینو گرفتم و تقریبا دو تا صبح دو تا شب باشم چیزم هست، متداولی هم هست. نه از این داروهای گرون قیمت و اینا من نگرفتم، ولی خب سرومو مفصل میگرفتم و حال از این آنتی بیوتیک که مفصل هم، حالا پنسیلین های مختلف و اینا هم بود، اینا رو هم گرفتم و یه خوردم روی چیزای غذایی مراعات کردم دیگه. ولی اون دوران سختش هم به هر حال گذروندم دیگه، اون تندرد و اون خستگی و تن. الان هم خدا آثارش هست خسته. آقای طیب نیا، علی طیب نیا، چند وقتیش با هم صحبت میکردیم، ایشون هم مدت تا قبل گرفته، میگو هنوز آثار خستگیش توم هست.
بله آقای دکتر، من یکی از رفقام پدرش کرونا گرفت بنده خدا، بعد خوبم که شده، الان مثلا چند قدم که پیاده میره اون اثرات تنفسیش هست و نمیتونه خیلی استفاده کنه از سیستم تنفسیش حالا به صورت کامل. امیدواریم که حالا شما سرپا بشید، به خاطر اینکه مسئولیت دارید و الان بالاخره چشم امید یه ملتی به دولت و مجموعه دولت از جمله شماست. آقای ربی بریم سراغ سوالامون، به بورس بپردازیم، دغدغه خیلی از شنونده هامونه. آقای رئیس جمهور فرمودن که در واقع فضای طلا و ارز جای سرمایه گذاری نیست و بورس جای سرمایه گذاریه. همون روزی که آقای رئیس جمهور اینو فرمودن، همون روز بورس ریزش کرد. چه اتفاقی افتاد که بورس این همچه اتفاقی افتاد براش؟ اونم جان
ببینید، این رابطه معناداری نداره، چون ایشون گفت ریزش کرد و گنه اینا بگیم ایکس حرکت ایگیدگ اینجوری بود، ایکس اینجوری شد، این رابطه مستقیم معنادار نداره. ما یه اشتباهی شد به نظر من.
بله.
آدم هایی که تو بورس هست قدیم بودن، خب معمولا داراییاشون بوده میدونستن، یه وقتی خود جهش کرد خیلی ها برای حفظ دارایی اومدن تو بورس. باید بدونن که بورس تراز و نشیب داره و ریزش داره. منتها مطالعات تاریخی اقتصادی ایران نشون میده که بورس روندش هیچ وقت پایین نیومده. یعنی شما توی چندین سال، حتی دورانی که دوران رونق بورس هم نبوده، ارزش دارایی بورس افرادی پول داشتن بالا رفته.
درسته.
یعنی هیچ وقت پایین نیومده. بالاخره توی مقطع اینا تو بورس چند عامله، ممکنه عرضه‌ای که میشه به موقع عرضه نشه، تو عرضه و تقاضای تو بورس ممکنه بیاد دلار بالا پایین میره، ارز بالا پایین میره، تو بورس موثره. هر چی ارز بالا بره بورس هم بالا میره، ارز پایین بیاد بورس هم میاره پایین با خود. یعنی به هر حال کالای جایگزینن دیگه، نسبت به هم کالای جایگزینن. بله. و این امکان شده اثر روانی هم هست. و خب حالا من واقعا نمیخوام اعتقادم نظریه های دایی جان ناپلونی نیست، نمیدونم حالا چقدر آشنایی با این رمان ایرج پزشک داره، که هر چیزی رو فکر میکرد که مثلا پای انگلیس تو کاره مشهور شده میگن دایی جان نافلونی نگاه نکن. واقعا فکر نمی کنم اینجوری خودم، ولی واقعا به عنوان یک علمی، نظریه علمی دارم نگاه میکنم.
بله.
اصلا دوست نداشتم بورس ما رشد کنه. تمام رسانه هایی که تو خارج کار میکردن یه اتفاق ساده میافتاد، اینو تو بورس میگرفتن، روش مانور میکردن، اثر روانیش رو تو جامعه ده. یعنی در حقیقت این اثر روانی رو تضعیف میکردن. ببینید همه اینا هست، تک علمی نیست، ولی بالاخره اون به شیوه عرضه، به شیوه تفکر مردم نسبت به اینا عملو موثره. ولی اینو بدونن شنوندگان شما هم بدونن که ما قطعا نه اینکه مداخله بکنیم در بورس، حمایت میکنیم. این سیستم مداخله،
بله،
دیدم یکی نمایندگان، حالا نمیخوام الان در وارد این بحث بشم، گویی که مثلا دولت یه ناظر بی‌طرف نشسته که نه، خب دولت باید از مردم حمایت کنه.
بله.
و در حال این بحث حمایت با بحث دخالت و انگار مثل دستکاری کنی شاخصی بارو ببری شاخصی پایین بیاری، این هست با هستن دوتا موضوع جدا هستنه.
بله.
مثلا بالاخره دارای مردم محافظت بکنی. ما چرا میگفتیم بره بورس؟ برای اینکه بورس میرفت سهام خریداری میشد، از اون سهام امکان سرمایه‌گذاری جدید به وجود میومد، مردمی یه بازارم جمع میشد.
بله.
ولی به هر حال بورس مورد توجه دولت هست.
پس حمایت میکنه دولت،
حمایت از بازار سرمایه یه استراتژی دولته. من مطمئنم هستم که این فراز نشیبا شاید یه خوردش هم الان اتفاق افتاد، ذهن افراد رو طبیعی تر کرد. ببینید یه پسنداز میآوردن، بالاخره پسنداز یه دارایی میارن.
بله.
واقعا سخت میشه براشون، وقتی سقوط میکنه دارایش واقعا نگران کننده میشه. به نظر من یه خورده اینا هم این که بورس با بانک فرق داره، افراد بریم وقوع پیدا کردن. من همکارای دانشگاهی خودم خب چند نفر دیم تماس میگیرن شبا، من بودن میام خونه با دوستایی که زنگ بزنن صحبت میکنن، دیدم دارایی آوردن در حال اومده یه چیزی رو فروخته تبدیل کرده. خب این فکر میکردن اینجا مثل بانک میمونه، یه تنظیمی داره.
بله.
خاصیتش اینه
و اصلا ریسک جزء لاینفک بورس دیگه. یعنی بر ریسک پذیر بود.
ولی الان منحنیش شما نگاه کنید از 23 سال پیش به این ور همواره رو به بالا بوده.
بله. پس شما یعنی پیش بینیتون اینه که آقا بورس دوباره برمیگرده به روزهای خوبش؟
من نمیگم ببینید به روزهای مثلا دو برگرده بیاد، مثلا شاخص به کجا برسه. من پیش بینی هم ندارم تو زمینه کسی هم نمیدونه، ولی معتقدم ما حمایت خواهیم کرد. بورس قطعا یکی از بازارهای خوب ما هستش که افراد میتونن در حال روش حساب باز کنن. ولی اینکه به شاخص برگرده، آیا به اون عدد کی برگرده، به چه وقت برگرده، ولی قطعا ما بنامون حمایت از بازار سرمایه استراتژی دولت هست.
الحمدلله. آقای ربیعی عزیز، به ما گفتن الان که، یعنی از بچه های دفترتون زنگ زدن گفتن که زیاد آقای دکتر رو اذیت نکنید، حالشون بده و اینا، ولی من خیلی دوست داشتم چند تا سوال دیگه ازتون بپرسم که بعدم به بچه‌ام که به دنیا اومد چند سال دیگه پوز بدم بگم با آقای ربیعی مصاحبه کردم. حالا الان ما اجازه داریم سوال بپرسیم یا یه وقت دیگه که حالتون بهتر؟
خود کمتر برم چون واقعا از صبح زود که نماز خوندم زدم بیرون.
قربونتون.
الان اومدم خونه، من حاضرم یه روز شام بیام خونتون.
آقای ربی شما که نمیان الان، شما رو آنتن میگین؟
الانم رو آنتن میگم، همم دارم.
پنجشنبه هفته دیگه خوبه من به مامانم بگم فسنجون درست کنه.
مگه به خانومت نباید؟
نه من زن نگرفتم آقای دکتر.
پس چجوری میخوای به بچه؟
بالاخره که یه روزی به دنیا میاد آقای دکتر.
اصلا خوب با آدم مجرد آدم نباید رفت آمد
بکنه. آقای ربی من قول میدم دو تا سوال بپرسم به خاطر اینکه سوالای حساسیه و چقدر خوب که شما بشه.
اجازه بدیم، من سخنگوی دارم سه شنبه، نماینده رادیو هم هست.
بله.
ما تو سخنگوی خدمتتون باشم. خیلی
باش آقای دکتر، من شما خیلی دوستتون دارم، پس یه دونه سوالم نپرسم دیگه.
من دوستتون هم دارم، خوشحالم هستم.
زنده باشین.
با مردم صحبت میکنم، خوشحال میشم.
ارادتمندم.
سخنگویی دارم سه شنبه، میتونید شما هم من بگم نوبت بذارم خدمت.
زنده باشین بزرگوارین. ما همین که الان صداتون رو شنیدیم بسیار لذت بردیم. آقای ربی
قربون شما،
ان شاءالله که همیشه سلامت باشید و دیگه ما شما رو ناخوش احوال نبینیم. آقای ربی
سلامت باشید،
مخلص. زنده باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار. آقا امیر چه خبر؟
خیلی مخلصیم. الان خوشحال شدم که راجب بورس صحبت شد. خبرهای خوبی.
من ناراحت شدم.
چرا؟
می‌خواستیم بعد از آبگوشت آقای جهرومی یه فسنجون خدمت آقای ربیعی باشیم، نشد.
ولی بنده خدا خیلی ناخوش احوال
خیلی
بود. یعنی به نظرم همینقدر که تو این شرایط
و واقعا دمشون گرم. من اصلا کاری به جناح بندی سیاسی که کی خوبه کی بده ندارم. همین که الان ساعت 10 شب دارم میرم خونه آقای ربیعی نشون میده که به هر حال دارن زحمت خودشون نمیکشن. حالا
لازم با این شرایط جسمی و دیگه گفتن اوضاعشون خوب نیست، معلومه صداش محل اصلا گفتن الان این بنده خدا از حال میره. ولی دمشون گرم
که هر کسی که به این پرچم و به این نظام و به این مردم خدمت میکنه رو همیشه سلامت بداره و حال همه خوب باشن. چه خبر دیگه؟
یه خبر براتون بخونم که کلی میتونیم راجع بهش الان فکر و خیال کنیم. شورای پروانه ساخت چند تا پروانه ساخت در واقع صادر کرده، خیلی جذاب. اول از همه به شما بگم که آقای حاتمی کیا پروانه ساخت گرفتن. حاج ابراهیم آقا نه
یوسف؟
بله عجب. بله ایشون قراره که فیلم بسازن. ولی همینجوری یه مروری بکنیم به اسم این فیلم ها. قراره که آقای مانی حقیقی تفریق رو بسازه.
بله.
آقای علیرضا رئیسیان قراره افسانه اسی رو بسازه. فقط اسمار هم همینجوری دقت داشته باشین دیگه.
افسانه اسی؟
اسی. آقای امیر حسین ترابی قراره فرار مغزها رو بسازه. اون فیلمی که گفتم براتون آقای یوسف حاتمی کیا هم نویسنده است هم کارگردان، اسمش هست اسکورت. تهیه کننده کیه؟ دیشب صحبتی کی بود؟ خانم موگویی.
تو رو خدا. بله. خانم موگویی کنترل برداشته
اصلا یه وضعی،
یه پلن چیز بله. داره دیگه، سیمرغ داره. بالاخره یکی اینا سیمرغ میگیره امسان.
حتما دیگه. آره خلاصه فیلم آقای حاتمی کیای جوان رو هم قرار ایشون تهیه کنن. یه فیلم دیگه اسمشو براتون بگم چقدر جذاب، آقای حسین قاسمی جامی میسازه. برزنگی.
برزنگی.
برزنگی. و خود آقای جیرانی هم میخوان یه فیلم تهیه کننده باشن، کارگردان و نویسنده مثل اکثر کار دیگه شون. اسمش میخواهم سالم زندگی کنم.
ایشالله که هممون سالم زندگی کنیم. یه خبرتم تکمیل کنم، بازیگرای فیلم آقای حقیقی مشخص شدن، نوید محمدزاده و پریناز ایزدیار. خبر مال 2 دقیقه پیشه.
تهیه کنندش مجید مطلبیه که تهیه کننده سرخپوست بود دیگه.
آره آره. بله. یعنی فقط کارگردان سرخپوست نیست دیگه، نه همه هستن.
نیماجاویدی رفته.
نیماجاویدی رفته. و شماره 10
خیلی هم عالی
به میدان آمد. آقای دهنمکی سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه.
ارادتمندم خوبین؟
سلامت باشید.
آقا بفرمایید. زنده باشین. از دادستان چه خبر؟
ان شاءالله آخرای کار هست دیگه. معارف این بعدی تقریبا رو به پایان فکر می‌کنم 80% کار گرفته شده، 20%ش مونده.
چند قسمته آقای دهنمکی کار؟
فکر میکنم 15 یا 16 قسمت.
خیلی جنگی ساختید پس. یعنی من فکر میکنم چند ماه پیش بود که با شما صحبت داشتم میکردم، در مرحله انتخاب بازیگر بودین، الان خیلی زود ساختین.
به هر حال برنامه ریزی برای حوزه 65 جلسه تا 70 جلسه فیلم برداری بود.
درسته. البته الان خیلی میگم سرعتتون به هر حال بالا بوده برای 15 16 قسمت. این نشون میده که شما کارتون رو بلدین و دقیق میدونین که از کار چی میخواین. فکر میکنید که فیدبک ها چطور باشه رو کار؟ یعنی الان که رفتید تو دل کار و تولیدش کردید، اون چیزی که رو کاغذ بوده الان در اومده؟
یا حالا باید اینو مخاطب قضاوت بکنه دیگه.
آخه شما مؤلف کار ما هستید دیگه.
تلاش کردیم به هر حال یه کار متفاوت باشه، چون با توجه به اینکه طنز نیست کار، و به هر حال سعی کنیم تو فرم و محتوا یه کار جدید باشه که مخاطب احساس نکنه تو 15 16 قسمت وقتش مثلا به بتالات میگذره، یا حرفی برای گفتن داشته باشه و حرفای مهمی که به هر حال از جنس حرفایی است که قبلا هم ما گفتیم، بحث عدالت و غیره.
در روزگار سریال های نمایش خانگی به نظرتون میتونه هم به جهت فرم هم به جهت محتوا اون رگ خواب مخاطب رو به دست بگیره؟
البته قابل مقایسه نیستن دیگه. به هر حال تلویزیون فعلا رقیبی چی میگن غیر منازعه، یعنی رقیبی نداره تو این حوزه. کف مخاطب تلویزیون برابر با شخص مخاطب
حتما
همینه. بسیاری از آثار سینمایی و تلویزیونی یعنی به هر حال تلویزیون جایگاه خاص خودش رو داره. یعنی به نظر من حالا این حجم از مخاطب به هر حال نشوندنش پای یک اثر کار آسونی هم نیست.
بله.
اونم به هر حال مینی سریال سخت‌تره. حالا شما سریالای 30 قسمتی یا 90 قسمتی تا مخاطب بیاد آشنا بشه بالاخره 20 قسمت طول میکشه، درگیر میشه، ولی توی مینی سریال سخت دیگه. یعنی باید هم تلویزیون تو پخشش زمان مناسبی در نظر بگیره، همین که به هر خود جذابیت اثر هم مهم هستش.
ایشالله که بهترین اتفاقا برای دادستان بیفته. من دو تا سوال مشخص دارم آقای دهنمکی. یکی همین ماجرای کشمکش برای مجوز دادن به کارهای نمایشخانگی که بین صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این کشمکش به وجود اومد، تهش هم مجلس رأی به این داد که این کار کار ویژه سازمان صدا و سیماست. به نظر شما در واقع کدوم یکی از این دو نهاد اگر وارد بشن برای صدور مجوز و نظارت روی محتوا ما شاهد آثار بهتری هستیم، و حالا که کار به تلویزیون سپرده شده فکر میکنید چه تحولی در این آثار شبکه نمایش خانگی ایجاد بشه؟
من خیلی صاحب نظر نیستم تو بحث حوزه تقنینی و قانون گذاری، یعنی دقیقا نمیدونم به حال حق با کدوم طرفه، چون قانون رو دقیقا نخوندم.
بله.
اما مسئله این هستش که به هر حال شبکه نمایش خانگی متاسفانه با ورود پولهای حالا همه جور اسمشو گذاشت بی حساب کتاب شاید بشه گفت،
یا به عبارت پولهای کثیف دیگه،
حالا نه من بی حساب کتاب حساب میذارم، چون به هر حال پولهای بی حساب کتاب دیگه دغدغه بازگشت سرمایه هم ندارن.
بله.
اهداف دیگه ای پشتش هست، یعنی نه تولید کنندگان اثر، تولید کنندگان که برای هم تکنیسیان هم کار میکنن، حالا پولشو دولت بده یا بخش خصوصی بده، حالا حلال باشه حرام باشه من خیلی های وادون بخشش نمیشه.
بله.
ولی وقتی پول بی حساب کتاب وارد شد، دستمزدهای میلیاردی میاد وسط، غیر متعارف میاد و کل استانداردهای تولید رو توی سینما و تلویزیون به هم ریخت. یعنی دیگه شما حتی این به ضرر بخش خصوصی هستش که سالم بخواد کار بکنه، یعنی دیگه با یک بودجه تعریف شده ای نمیتونه اثر یا تولید بکنه. بالاخره ظرفیت و پتانسیل سینما حوزه بازیگری تو سینما ایران هم محدود هست دیگه. بعضی از این بازیگرایی که مثلا برند میشن، یه از این نکاتی که این دعوا کسی بهش نمیپردازه، یعنی کارشناسی بهش نگاه نمیکنن، که به هر حال مثلا بعضی از این بازیگرها تا یه سال دو سال بعد دیگه درگیر پروژه ها هستن و همزمان تو دو سه تا پروژه هستن، یا دستمزدی که براشون تعریف شده حالا واقعا هنوز جایی اینا رو احصا نکرده. بعضی از اینها بالای میلیارد و بلکه بیشتر حتی.
بله.
پول بهشون دادن و اینا دیگه به این راحتی توی پروژه های مثلا نمیگم فقیر، طبق استاندارد مشخص قبلی سینما و یا تلویزیون ایران دیگه نمیان کار بکنن. اینا آسیب های بسیار جدی،
توقعاشون میره بالا دیگه.
بله، آسیب های بسیار جدی به همراه داره. یعنی حالا قیمت ها رو به صورت غیر متعارف چنان جابجا میکنه که خود بخش خصوصی با حساب کشی از این پول های بی حساب کتاب نابود میشه. دیگه شما به این راحتی نمیتونید برگردی به جای اول. من فقط از این زاویه گذاشته نگاه میکنم.
درسته آقا، این که الان میگید گلایه‌مندین خسته این و خودتون رو صاحب نظر نمیدونین، الان یه پیامکی اومده من قاطی کردم همه چیزو با هم دیگه. نوشتن که آقای دهنمکی خسته است یا گلایه‌منده که انقدر راحت میگن که من خودم رو صاحب نظر نمیدونم و نمیتونم در مورد مسائل مختلف صحبت کنم. شما یه زمان خیلی پرحرارت و پرشور صحبت میکرد در مورد همه چیز سینما، ولی الان خیلی انگار آرومتر شدید و دیگه خیلی به مسائل دیگه ورود نمی‌کنید و خیلی محتاط‌تر شدید. من یه بارم از شما در مورد خروج حاتمی کیا پرسیدم، خیلی محتاط جواب دادید.
دیگه به هر حال انقدر سنم هست که دیگه یاسمن توش
کاش اینجوری نگین آید دهنمکی.
بله
میگم کاش اینجوری نگین شما همیشه.
نه دیگه، دیگه خود سینما انقدر خودش حاشیه داره دیگه، تلویزیون نه دیگه. من فکر می‌کنم به هر حال کاری که تولید میکنیم شاید لازم باشه حرف خودشو بزنه، تو این شرایط بهتر از اینه که بخواد آدم حرف بزنه. یه زمانی بله بود ژورنالیستی ما بیشتر بود، چون در کنار اون کار رسانه‌ای هم انجام میدادم.
بله.
ولی الان اون بود ژورنالیستی رو تقریبا میشه گفت کنار گذاشتم، یعنی تو این حوزه اصلا کار نمی‌کنم.
بله.
یه اثر که میخواد تولید بشه برای من یک سال دو سال در حال بحث پژوهش و نگارش و ایناش تون میکشه، بعدش یک سال حداقلشه دیگه، بعدم درگیر تولیدش میشم و مثلا حواشیش دیگه، فرصتی برای این حاشیه‌ها نمیمونه برام.
و ترجیح میدید که با اثرتون صحبت کنید دیگه؟
بله دیگه، اثر حرف بزنم. بعدم آخه میدونی مسئولیت ایجاد میکنه دیگه، رو اون دوستی هم که فرزاده مسئولیت ایجاد میکنه. یه موقعی حالا همه میدونن 90% کارهای ما همش با مود بخش خصوصی و اینا تولید شده.
بله.
آدم باید دغدغه باید داشته باشه، مسئولیت ایجاد میکنه. یعنی وقتی شما میبینید که اثر چند میلیون مخاطب داره، یا مثلا 4 تا فیلم ما پروفشنال فیلم سال خودش شده.
بله.
این نمیشه دادم با کم فروشی کار کنم، باید حتما رو متن کار بکنه، هر دفعه یک حرف جدیدی رو داشته باشه برای گفتن.
ولی حالا من کلا معتقدم شما کلا شور و حرارت حرف زدنتون اومده پایین، حالا فارغ از اینکه از حاشیه فاصله گرفتید،
شما دنبال تیتر میگردید، من
میخوام شما برای چی مثلا سنتون رفته بالا آقای دهنمتی مثلا اینجوری شدین، یا نه کلا دیگه مثلا گفتین آقا من میرم کارامو میسازم چیکار دارم؟
مثلا فاز کاری عوض شده دیگه، اگه شاید یه روزی لازم باشه کار ژورنالیستی بکنم حتما شما
اون حرارت رو میبینید،
ولی الان کارم چیز دیگه است. یعنی الان بیشتر درگیر حوزه کتاب نگارش پژوهش و فیلم هستم، یعنی واقعا وقتی برای کار ژورنالیستی ندارم.
آقا من سوال آخرم، آقازاده رو دیدین؟
نه متاسفانه
نه دیدین. می‌خواستم در مورد اون بپرسم، چون شما به عنوان یکی از کارگردانانی که همیشه دغدغه عدالت طلبی در شما وجود داشت، می‌خواستم بپرسم ببینم این کارا چجوری در اومده که ندیدید پس فیلم؟
نه نه
خیلی مخلصم آقای دهنمکی، زنده باشین، شب بخیر، خدا نگهدار، خدا نگهدار. آقای امیر در خدمت.
من فقط یه خبر بگم که خیلی مرتبط به حوزه سینما و فرهنگ خودمون نیست، به میراث فرهنگی مرتبطه. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی گفتن که در 3 ماه اول امسال 74 نفر گردشگر خارجی به ایران سفر کردن و تقریبا وضعیت گردشگری ما ورشکست است، به صفر نزدیک شده، 12,000 میلیارد تومان در واقع برآورد خسارتش هست. دارن صحبت میکنن با وزیر بهداشت و ستاد ملی کرونا که بتونن مجوز ورود تورهای خارجی رو دوباره برقرار کنن و این اتفاق بیفته.
این کرونا رو گردشگری همه کشور
همه جا تاثیر داشته، ولی خب دیگه خیلی معددمون این 3 ماه 74 نفر خیلی دیگه غم انگیز بود. امیدوارم که اتفاق خوب بیفته.
ان شاء الله دیگه این خبره حداقل زودتر از جمعه به آقای رئیس جمهور برسه که فکر بالش بکنن.
مخلص.
تو چرا آقا شاعر میگه چی میگه؟
بفهم.
میگه به جز تو قلب خودم را به هیچ کس نسپردم، تو هم غمی به جهانم اضافه کردی و رفتی.
شب بخیر.
شب بخیر.
ساعت 22، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک خوش رنگه چون روش پخته اون فالینگ فیلمه.